انجیل مرقس فصل پنجم و آیه 25. آنگاه زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا می بود و سختی بسیار از طبیبان متعدد دیده و آنچه داشت صرف نموده فایده ای نیافت، بلکه بدتر می شد. چون خبر عیسی را شنید، میان آن گروه از پیوی آمده ردای او را لمس نمود. موضوع صحبت این است: شفای زنی با بیماری خونریزی و پیامی که برای ما داره. در ابتدا به این پیام فکر میکنیم برای کسانی که نیاز دارن به رستگاری، کسانی که خارج از مسیح هستن، کسانی که هنوز مسیحی نشدن، کسانی که هنوز خداوند عیسی مسیح رو نیافتن. سپس اگر فرصت باقی باشه به این پیام فکر میکنیم در همین معجزه برای مسیحیان، برای کسانی که نجات یافتن. پس این معجزه برای مسیحیان هم درسی داره. پس در این دو بخش به این معجزه نگاه میکنیم. بگذارید برگردیم به ابتدای این واقعه در آیه 21. و چون عیسی باز به آن طرف در کشتی عبور نمود، یعنی از ناحیه دکاپولیس، باز میگرد و خداوند به کفرناهم، مردم بسیار بر وی جمع گشتند و بر کناره دریا بود که ناگاه یکی از رؤسای کنیسه، یاریوس نام، آمد و چون اون را دید بر پاهایش افتاده بدو التماس بسیار نمود و گفت نفس دختر کوچکم با آخر رسیده. بعدن به ما گفته شده که او 12 سالش بود. بیا و بر او دست گذار تا شفا یافته زنده ماند. این معجزه و برخورد با اون دختر رو برای جلسه بعد میگذاریم و اکنون میرسیم به آیه 24 که چنین میخونیم: خداوند ما عیسی مسیح با او روانه شده، جمعیت بسیاری نیز از پی او افتاده. و بعد این واقعه روی میده، دماری که خداوند به سمت خونه یاریوس هست، زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا می بود. ابتدا بگذاری در نظر بگیریم این زن رو و جنگی داره که برای زنده موندن. زن رو به مرگ، نمیشه بهش چیزی اضافه کرد. این زنی هست که خونریزی رو داره. عده ای از مفسرین میگن این خونریزی مداوم هست، اگر به واژه های یونانی دقت کنیم. عده ای از مفسرین میگن این هر از گاهی روی میده. در صورت توقف نمیابه و چنین میخونیم آیه بعد: سختی بسیار از طبیبان متعدد دیده بود. کسانی که پزشک هستن و مسیحیان به ما میگن که درمانهای عجیب و غریبی در جهان باستان وجود داشته برای این خونریزی که هر کدوم رو به این زن دادن هیچ کدوم تأثیری نداشته و مؤثر نبوده و گاهی درمانهایی که میدادن بسیار دردناک بود برای اون زن و فایده نداشت. به نظر میرسه که این زن از این طبیبان چیزهای زیادی رو، سختیهای زیادی رو دیده و هرچی که دارایی داشته صرف نمود و اکنون فقیر شده، داریش رو از دست داده و میبینی داره برای سلامتیش، برای حیاتش میجنگه، همه چیزش رو صرف کرده. این زن مصمم هست به شکل طبیعی که شفا پیدا کنه، زنده بمانه و از یک پزشک به پزشک دیگه میره، از یک درمان به درمان دیگه و همیشه امیدواره به اون فرد، به یک درمان تازه، به یک شفای تازه تا سلامت یابه. اما انتهای 26 میخونیم که بدتر میشد. زنی که رو به مرگه و اگر او رو میدیدید صورتش رنگ پریده است، انرژی در بدنش نیست، خسته است، ضعیفه، لاغر شده، توان حرکت نداره، حتی قبل از اینکه به پیرسالی برسه پیر شده و همچنان می جنگه، همچنان منتظره، همچنان انتظار شفا رو داره. همه معجزات خداوند ما عیسی مسیح که به شکل‌های مختلف این معجزه ها روی میده، همه اونها نشون میده که چگونه خداوند ما عیسی مسیح روح جان ما رو شفا میده. این معجزات در واقع روی داد و ثابت کرد که اون مسیحه، خدای زنده است و به علاوه محبتش رو، دلسوزیش رو نشون داد به مردم و ناظرین میتونستن شکی نداشته باشن که اون مسیحای موعوده، خدایی که قدرت حیات بخشیدن رو داره. و ناظرین عذر و بهونه‌ای رو نداشتن وقتی که این شواهد رو میدیدن در برابر دیدگانشون، این معجزاتی که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده. و شفاها محدود به یکی و دو نبود. گاهی خداوند به یک شهر میرفت، به یک دهکده میرفت و اناجیل به ما میگن که او همه رو شفا میداد، هر کس رو که بیمار بود، تعداد بسیار زیادی. اما اکنون ما به این معجزه خاص نگاه میکنیم و درسی که در اون هست برای ما در مورد شفای جانهای ما، این نیاز که ما با خدای زنده و حقیقی آشتی پیدا کنیم، این نیاز که ما باید متحول بشیم، زنده بشیم، خداوند به ما حیات معنوی بده و در اون راه قرار بگیریم که به بهش منتهی میشه. این زن به دنبال شفاست، در پی اونه. اما در مورد ما مشکل در اینجاست، وقتی که به مسائل معنوی میرسه و شفای روح و جان ما و جویا شدن حیات تازه و مسیحی شدن، ما حتی قبول نمی کنیم که گمگشته ایم، ما قبول نمی کنیم که بیماریم، که به لحاظ معنوی مریضیم و نیاز داریم به شفا. ما این رو نمی دونیم و حتی بهش فکر نمی کنیم. ما کاملا ذهنمون با تعالیم این دنیا مخشوش شده و فکر می کنیم این دنیا همه چیزه و عاشق این دنیاییم و فکر می کنیم در این دنیا خوشبخت می شیم و هرچی وعده ای رو که این دنیا به ما میده میپذیریم و کاملا فراموش کردیم که مشکل روح و جان ما چه هست و حتی لحظه ای هم فکر نمی کنیم که وضعیتمون چه هست و خدایی هست و روح و جانی داریم. مشکل ما در اینجاست و در این وضعیت حتی از این جهالت خودمون هم مغروریم که هیچ علاقه ای به خدا نداریم و نمیخوام روح و جانمون شفا پیدا کنه و تصور می کنیم این ما رو افراد هوشمندی جلوه میده. ما افراد عمیق و هوشمندی هستیم و مثل که افراد مذهبی و مسیحی نیستیم. چه وضعیت احمقانه‌ایه که به خدا اعتقاد داشته باشیم. ما هوشمندیم در حالی که واقعا شستشوی مغزی داده شدیم توسط این دنیا و تبلیغات اون. زندگیمون محدود برای همین دنیا، برای مادیات و هیچ چیزی رو راجع به خدای زنده، راجع به هدف حیات و مسائل معنوی نمیدونیم. با خدای زنده هیچ رابطه‌ای نداریم و روح و جانمون مرده است، بدون خدا، بدون امید. این وضعیت ما هست قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح رو بشناسیم. پس درس اول در مورد این زن این است که حداقل این زن به دنبال شفا بود، میجنگید، میخواست شفا پیدا کنه، به دنبالش بود و این چیزی که ما نیاز داریم دوستان. و باید دعا کنیم تا روح القدس چنان در دلمون کار کنه که نگران روح و جان خود بشیم و جویای خدای زنده گردیم. آیه 27، چون خبر عیسی را شنید، این جمله رو میشه که دیگه ای ترجمه کرد از زبان یونانی، وقتی که خبر عیسی را شنید. این زن در کفرناحوم زندگی میکرد، به تازگی راجع به اون نشنیده بود. این جایی بود که خداوند ما در اونجا معجزات زیادی رو انجام داده بود و تعلیم داده بود از طریق مثل‌ها و موعظه بشارت ملکوت رو کرده بود. توبه کنید و ایمان آورید. و جمعیتی زیادی جمع شدن در کفرناحوم و اون جمعیت در اون زمان 2000 نفر بیشتر نبود. وقتی که اون جمعیت زیاد هستن و خداوند باید حتی روی کشتی بره که از اونجا به مردم روی ساحل صحبت کنه، مشخص جمعیت بسیار زیاده و میشه تصور کرد گاهی کل ساکنین کفرناحوم در اونجا بودن و به احتمال زیاد این زن شنیده راجع به توبه، مغفرت گناهان، ضرورت حیات تازه و همچنین معجزات خداوند رو دیده در کفرناحوم و دیگران نیز راجع به صحبت کردن. البته یک مطلب رو باید بدونید، در شیوه پرستش یهود زنی که ازش خون سرازیر میشه ناپاک محسوب میشه. این زن اجازه نداره وارد معبد و یا کنیسه بشه، نمیتونه به کنیسه بره چون به لحاظ آیین یهود ناپاک محسوب میشه. نمیتونه به اورشلیم بره، از معبد دیدار کنه، کسی نمیتونه اون رو لمس کنه و اون نیست نمیتونه دیگران رو لمس کنه. این آیین یهود است و در این وضعیت این زن میشه گفت اجازه ورود به جمعیت رو نداره، باید فاصله بگیره چون به لحاظ آیینی ناپاک محسوب میشه. و در این شرایط وقتی بهش میگن مسیح میتونه تو رو شفا بده و در اینجا میخونیم چون خبر عیسی را شنیده میان آن گروه از پی وی آمده. و میدونید این زن یک مشکلی داشت، چگونه این زن میتونه به خداوند نزدیک بشه و با او صحبت کنه؟ اجازه این کار رو نداشت، به لحاظ آیینی ناپاک بود. و این زن با خودش میگه اگر اون مسیحای موعوده، اگر پسر خداست، اگر اون قدوس اسرائیله، من نمیتونم نزدیک او بشم، من ناپاکم. و از سوی دیگه جمعیت زیادی دور او گرفتن، هیچ راهی برای من وجود نداره و حتی اگر نزدیک بشم مردم به من میگن دور شو، چگونه ممکنه از این جمعیت عبور کنم و بیام نزد پسر خدا؟ پس این زن این مشکل رو داره دوستان عزیز. پس میشه گفت که این زن حساسه و بعد با خودش میگه اکنون او رو خوندن تا بره یه دختر کوچیکی رو شفا بده و او توی راه تا بره، حالا من چیکار کنم؟ من نیاز دارم به کمک او. و بعد با خودش میگه این برنامه رو میریزه، زیاد به خود گفته از پی وی آمده ردای او را لمس نمود. در نظر داشته باشید ردای خداوند ما عیسی مسیح مطابق رسم یهود در اون زمان یک ردای بلندی هست که 4 گوشی داره و اون پایینش یه دونه حالت زنگوله مانندی داره و این زن به فکر اونه، میگه حتی من اون تیکه پایین رداشو لمس کنم من شفا میابم. و به این زن فکر میکنیم و تصمیمی گرفت و با خودش میگه آیه 28 اگر لباس وی را هم لمس کنم، اگر ممکن است که من اون لباس رو لمس کنم، گوشه ای لباسش رو، اگر به من اجازه بده. من اجازه این کار رو ندارم، من حتی اجازه ندارم یک فرد معمولی رو لمس کنم، من ناپاکم، اما اگر گوشه رداش رو لمس کنم همین کافیه و اگر این کار انجام بدم من شریعت رو زیر پا نذاشتم، زیرا من فقط اون گوشه ردا رو لمس کردم، اون مسیح هاست، اون قدوس اسرائیله، اما اگر رداش رو لمس کنم من رو شفا میده. پس زن این رو میدونه، مطمئنه، یقین داره حتی اگر گوشه رداش رو لمس کنم. پس در اینجا میبینید دو موضوع هست در این موعظه که رستگاری رو ما به ما نشون میده و این باید واقعا سوال ما باشه، انگیزه ما باشه، آیا من میتونم به خداوند عیسی مسیح نزدیک بشم؟ آیا اجازش رو دارم؟ آیا خداوند من اجازش رو میده؟ و نتیجه اون چه خواهد بود؟ این واعظین در کلیسا به من میگن تو مسیحی میشی نجات پیدا میکنی، کتاب مقدس این رو میگه که یک مخلوق تازه میشی، خدا رو میشناسی، با او دوست میشی، یک انسان دیگه میشی. آیا اینا واقعیت داره؟ آیا شدنیه؟ و من با خدا میگم من سوالات که گناه کردم، خدا رو نمیشناختم، او رو رد کردم، کاری به خدا نداشتم، حتی علیه او بودم، او رو نمیخواستم، اما آیا ممکنه اکنون به او نزدیک بشم اگر لباس وی را هم لمس کنم؟ بله دوستان میتونید، شما خداوند بهتون اجازه رو میده، تنها مشکل خود شما هستید که نمیخواید. بله شما میتونید بیاید نزد خداوند عیسی مسیح و از او بخواید، شما میتونید ایمانتون رو کاملا بر او قرار بدید تا رستگار بشه و او وعده رو به شما داده که هر کس که نزد او بیاد برکت خواهد یافت. او حتی ما رو تشویق میکنه که نزدش بیاییم و او به ما هشدار داده که اگر این کار نکنیم چه آینده‌ای در انتظارمون خواهد بود. پس کسی که نمیخواد بیاد ما هستیم، غرور ما هست، خودخواهی ما هست، ما میگه من نمیتونم توبه کنم و التماس کنم بگم من یک گناهکار شریرم و زندگیم بی ارزشه و شایسته هیچ چیز نیستم و گناهکار پلیدی هم، من نمیتونم این کار انجام بدم، من حاضر نیستم. میبینید این غرور ما هست که نمیخوایم بیام نزد خداوند عیسی مسیح، نمیخوایم بیام نزدش و درخواست کنیم. این بی ایمانی ما هست، باور نداریم که این شدنیه. این جامعه و فرهنگ اون چنان ما رو شستشوی مغزی داده که فکر میکنیم همه چیز مادیاته و باید اون رو کنار بگذاریم و دعا کنیم، میگیم خداوند به من یاری بده، خداوند من ایمان میارم، به بی ایمانی من یاری ده، ذهن من پر از خرافات مذهبیه، خرافات ضد مسیح، خداوند یاریم ده تا درک کنم مسیح که هست و من وقتی که نزد مسیح میان باید بدونم اون که هست، اون خدای زنده است که جس پوشیده، پسر خدای زنده که به این جان اومد تا رنج بکشیه و رستگاهی رو برای ما گناهکاران فراهم کنه. اینو باید درک کنم و اون خرافات ذهنی رو کنار بزنم از ذهنم و اعتراف کنم به گناهانم و و کاملا اعتماد کنم به او و ایمان بیارم. ببین این زن چگونه این کار رو انجام داد. این زن با خودش گفت اگر فقط گوشه رداش رو لمس کنم. پس لمس کردن این ردا نشون دهنده ایمان اون زن هست. این واقعا لمس یک ردا چه ارزشی داره؟ هیچ قدرتی درش نیست، هیچ ارزشی درش نیست. شما هیچ کار نیکی انجام نمیدید. شما وقتی که یک لباس رو لمس میکنید اون چی به شما میرسونه؟ شفا از آن خداونده. اون لمس هیچ کاری رو انجام نمیده. اون شفا رو خداوند عیسی مسیح که میرسونه. به همین شکل لمس این ردا به ما نشون میده که رستگاری از راه ایمان هست. ایمان که شایسته چیزی نیست. وقتی که ما ایمان میاریم هیچ کار نیکی درش نیست، هیچ شایستگی درش نیست، ایمان هیچ قدرتی درش نیست، مثل لمس کردن اون رداست. اما این راهی است، این شیوهی است، این دستی است که برکات رو از خداوند دریافت میکنه. ما میگیم خداوند من ایمان میارم به خداوند عیسی مسیح، ایمان میارم که تو پسر یگانه مولود خدای زنده هستی، با قدرت تا من رو نجات بدی، تو بودی که رنج کشیدی و مردی تا مجازات گناهان من رو تحمل کنی، همه کسانی که به تو ایمان میارم و من ایمان میارم و زندگیمو به تو تقدیم میکنم. به این شکلی که شما گوشه ردا رو لمس میکنید، ایمان میارید. و اگر با خودتون بگید نه من آدم بدی نیستم، من مریض نیستم، من این کار انجام دادم، نه دوستان، اون وقت شفایی برای شما وجود نداره. این راهش نیست. نباید بگید خداوند من آدم بدی نیستم، منو مسیحی کن، نجاتم ده. نه دوستان، لمس اون ردا نشوندنده و نمادی است از ایمان. شما اعتماد میکنید به فیض خداوند. یعنی چیزی که ما شایستش نیستیم خداوند به ما میده. این فیضه. اینو فقط در خدای زنده میبینید. خدای محمد فیض نداره، بلکه خدای زنده بهشت رو، ابدیت رو به رایگان عطا میکنه. برکات خدای زنده به افراد ناشایسته است، کسانی که شایستش نیستن. این زن میگه اگر لباس او را لمس کنم هر آینه شفا یابم. بذارید یک نکته تکنیکی رو برای شما توضیح بدم. این ترجمه که میگه هر آینه شفا یابم، گاهی ترجمه شده هر آینه کامل میشم. اما واژه یونانی که این زن بر زبان میاره این است: اگر لباس وی را هم لمس کنم نجات میابم. این واژه یونانی است. هر آینه نجات میابم، رستگار میشم. مترجمین تصمیم گرفتن که در زمینه او نجات از این بیماری هست. اما در نتیجه در زبان فارسی ترجمه شده شفا یابم. نه، اگر بخوایم واژه رو دقیقاً ترجمه کنیم چنان که آن زن به زبان یونانی گفت، این بود که نجات یابم. این زن نه فقط میخواست شفا یابه، بلکه میخواست نجات یابه، گناهانش بخشوده بشه. او دریافت که مهمترین موضوع شفاش نیست. دریافت که او مسیحا است، راجب بخشش گناهان صحبت میکنه، راجب ملکوت آسمان صحبت میکنه، راجب مغفرت گناهان صحبت میکنه، راجب توبه صحبت میکنه و با خودش میگه من باید نجات یابم. من نمیخوام فقط بیام تا شفای بدنی بیابم. هدف مسیحا اینه که به من حیات و مغفرت گناهان بده. من میام در وهله اول برای نجات، برای بخشش گناهان. من باید نجات یابم از گناهانم، از معاصیم. من باید نجات یابم از اون لعنت ابدی که تحت اون قرار دارم. و برای اینکه برای اینو برای شما ثابت کنم، من مطمئنم که این زن شنیده بود که خداوند ما عیسی مسیح دقیقاً قبل از این مثالی رو زد در مورد اون برزگر. برزگر که تخم می‌پاشید در مورد برزهایی است که در بر سنگلاخ قاشیده شد و خداوند توضیح داد که وقتی که اون برز در سنگلاخ قاشیده شد، اون بذریه که در زمینی که اوغ نداره و شیطان میاد و اون بذر رو برمی‌داره. مبادا شنونده بازگشت کرده گناهان ایشان آمرزیده شود. و این زن این موعظه رو شنیده و نجات یابد و اکنون دقیقا همون واژه رو به کار میبره. میگه من اگر لدای اون رو لمس کنم نجات میابم. بهتر بود که این ترجمه میشد هر آینه نجات یابم. حتی در بعضی از ترجمه های انگلیسی در ترجمهش همین واژه اومده، هر آینه نجات یابم. اگر لباس وی را هم لمس کنم، لمس ایمان، هر آینه از گناهانم نجات یابم و همچنین از بیماریم شفا یابم. و این بسیار جالب است. اگر کمی پایین تر برید در این آیات، جلوتر برید با آیه 34 به عنوان مثال، خداوند ما به اون زن چنین میگه: ای دختر، ایمانت تو را شفا داده است، و یا تو را نجات داده است. همین واژه تکرار شده. و سپس به سلامتی برو و از بلای خیش رستگار باش. در اینجا از بلای خود شفا یا. ای دختر، ایمانت تو را نجات داده است، به سلامتی برو و از بلای خیش شفا یاب یا رستگار باش. اون واژه یونانی رو میشه به هر دو شکل ترجمه کرد، شفا و یا رستگاری. و این به شکلی که باید در آیه 28 ترجمه میشد: این زن بهله عمل آمد تا نجات یابه و همچنین شفا یابه از اون خونریزی. و آنچه که ما نیاز داریم شفای بدنی نیست دوستان، بلکه نجات هست. دوستان، وقتی که شما میاد نزد خداوند عیسی مسیح چه میخواید؟ میخواید به دعاتون جواب بده، زندگیتون بهتر بشه، تا مشکلاتتون رفع بشه، مشکلاتتون حل کنه، بیماریتون رو شفا بده؟ نیاز دارید؟ فهم میکنید مسیح امامزاده است؟ نیازتون چه هست؟ دوستان، اگه فکر کنید او امامزاده است، او به شما هیچی نمیده. اگر نجات میخواهید باید بیاید نزد او. این ضروری ترین چیزه. شما باید نجات یابید. ابتدا باید گناهانتون بخشیده بشه. اول باید زندگیتون عوض بشه. باید یه خلقت تازه بشید. باید مسیح واقعی بشید. اون وقتی که میتونید دعا کنید، و اگر اراده خداوند اونا رو به شما میده، به این شکلی که باید دعا کنید. وقتی که میام نزد مسیح، باید از این زن یاد بگیریم. این زن میخواست نجات یابه و گناهانش بخشوده بشه. آیه 30، آیه 29 میخونیم که بلافاصله چشمه خون خوش شده. آیه 30، بلافاصله عیسی از خود دانست که نیروی از او صادر گشته، پس در آن جماعت روی برگردانید و گفت: کیست که لباس مرا لمس نمود؟ مشخصه که او خدای قادر متعال بر همه چیز آگاهه و میدونه که چه روی داده، اما میخواد خود اون زن بیاد و اعتراف کنه به ایمانش. و این مطلب بسیار مهمه برای منفعت اون زنه و همچنین برای ما که این رابطه تاریخی رو میخونیم. آیه 31، شاگردانش به دو گفتن: میبینید که مردم بر تو استعان مینمایند و میگویی کیست که مرا لمس نمود؟ آیه 32، خداوند به اطراف نگریست تا آن زن را که این کار کرده ببیند. آیه 33، آن زن چون دانست که به وی چه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به روی در افتاد. به چه علت ترسید و لرزان شد؟ زیرا دریافت که او مسیحای موعوده، خداست که جس پوشیده و در میان قوم ساکنه، خدایی که پیامبران راجبش نبوت کردند، یهوه که در جسم بشری در بین ما حاضره. و زن میدونست که او قدوسه، قدوس اسرائیل، تا اومده ما رو از گناهانمون نجات بده. به این دلیل که اتفاقی که براش افتاد، اون زن کاملا شفا یافت. اینو در خودش احساس کرد. سالها بود که چنین احساسی رو نداشت. قدرت و انرژی وارد بدنش شد. و اگر اون زن رو در اون لحظه میدیدی که صورتش یک باره مثل گل سرخ رنگ آورده و به شگفتی در اومده از این معجزه عظیم، و ترسان و لرزان آمده و نزد او به روی در زمین افتاده. اکنون دیگه ناپاک و نجس محسوب نمیشه و حقیقت امر را به تمامی به وی باز گفت. و خداوند به اون زن چنین میگه در آیه 34: ای دختر. این عبارت پر از محبتی است. ای دختر من. میتونیم به این شکل ترجمهش کنیم. و شما که ایمان میارید خداوند را، خداوند به شما چنین میگه: ای دختر من، ای پسر من. و شما میدونید که نجات یافتید. خداوند به شما یقین میده که نجات یافتید، مسیحی شدید. البته صدایی رو هرگز نخواهید شنید، اما در درونتون این احساس رو میکنید، محبت خداوند رو احساس میکنید که شما رو در کتاب مقدس مخاطب میسازه: ای پسر من، ای دختر من، من به جای تو رنج کشیدم، مجازات جهنم رو به جای تو تحمل کردم، زندگی کردم تا پارسایی من به حساب تو گذارده بشه. تو پسر من هستی، تحت حمایت منی، تحت قدرت من هستی، تحت حفاظت منی، تو دختر منی، به من تعلق داری و و تو نیز میتونی من رو خدای خود بدونی، پدر آسمانی بخونی و من به تو قدرت میدم، به تو برکت میدم، تو رو یاری میدم، دعاتو میشنوم و تو رو عوض میکنم، مقدست میسازم، زندگیت عوض میشه، تو به من تعلق داری. ای دختر، این زن تنها شخصی است در عهد جدید که خداوند او رو به این شکل مخاطب میسازه. به هیچ کس دیگه خداوند نگفت ای دختر من، ایمانت تو را شفا داده، به سلامتی برو. این ایمانت بود که تو رو نجات بخشید. دو مطلب: به سلامتی برو، سلامتی یعنی با خدای زنده صلح پیدا کردی، دشمنی از میان برداشته شده، لعنت از میان برداشته شده. یک زمانی دشمن من بودی اما اکنون به من تعلق داری. ما در خصومت بودیم، تو من رو نمیخواستی، این دنیا رو میخواستی، من رو نمیخواستی، همه انرژی و قدرت و آرزوهات برای این دنیا بود، امیدت برای این دنیا بود، دشمن من بودی، من رو رد میکردی. اما اکنون تو را خوندم، اکنون صلح برقرار شده، آشتی برقرار شده، از طریق مسیح یک شدیم. به سلامتی برو، تو کلام عالی هست. وقتی خداوند ما عیسی مسیح شما رو به این شکل مخاطب قرار میده و از بلای خیش رستگار باش، رستگاری یافتی و شفا. این دقیقا این مسیحی شدنه. شما از گناهانتون نجات میابید، گناهانتون بخشوده میشید، از محکومیت ابدی نجات میابید و همچنین شفا میابید. خداوند به شما یک ذات تازه میده، روح مرده شما زنده میشه، با خداوند رابطه پیدا میکنه، مطالب کتاب مقدس رو درک میکنه، خداوند زندگی شما رو از نو میسازه، شما رو کامل میسازه. در نهایت این روند مقدس شدن ادامه داره تا زمانی که در پایان زندگی به بهشت برسید و این روند به کمال برسه. همه اون در اینجا هست، در این تصویر شفای این زن، این معجزه‌ای که در حقیقت روی داد. چقدر ما نیاز داریم که خداوند ما رو نجات بده. دوستان، این موعظه برای شما هست. ممکنه شما کلام خداوند بارها و سالها شنیده باشید اما هنوز رستگار نشده باشید، هنوز ایمان نیاورده باشید، هنوز به مسیح ایمان نیاوردید، هنوز توبه نکردید، هنوز نخواستید تا شما رو نجات بده، هنوز زندگیتون رو کاملا به او عطا نکردید. و این موعظه برای شما هست دوست عزیز، شما نیاز دارید تا این کار رو انجام بدید. اگر تحت خون مسیح نباشید، اگر مسیحی نباشید و نابخشوده از این جهان برید، هلاکت ابدی در انتظارتون هست. در زبان یونانی بیماری که ترجمه شده بیماری طاعون هست، بیماری که عذاب آوره، زنی که رنج میکشه، مثل کسی که تازیانه میخوره تا خون از بدنش سرازیر بشه. خون ریزی او دقیقا مثل اینه، مثل رنجی که میکشه و بسیار دردناک، انرژیشو از میان برده، ضعیف شده. دوستان، شما اگر مسیح واقعی نباشید، مثل این زنید، خودتون رو دارید عذاب میدید، برای خودتون زندگی میکنید و برای این جهان جدای از خدا در این دنیا پر از افسردگی و ناامید و سرخوردگی خواهید داشت. بسیاری چیزها بر سرتون میاد، بله گاهی شادی خواهید داشت، گاهی احساس توهی رو حس میکنید، خلل رو حس میکنید. دقیقا این زن که بیماری خونریزی داشت و اون شادی واقعی رو ندارید، به خود دروغ میگید، باید بخشوده بشید، باید نجات یابید، باید روح شما از این بیماری معنوی نجات یابه تا این خونریزی به آخر برسه، این درد درونی به آخر برسه. بله وارد یک نبرد روحانی خواهی شد، با گناهانتان باید بجنگید، اما کاملا متفاوت با این. حال بگذارید تا ببینیم این معجزه چه درسی داره برای ما مسیحیان. آیه 25: آنگاه زنی که مدت 12 سال به خون ریزی مبتلا می بود. دقت کنید دوستان عزیز، تنها چیزی که این زن داشت همین بود. این زن نگران چی هست؟ خب قلبش که سالمه، سرطان که نداره، ریش سالمه، کلیه‌هاش سالمه، فقط یه مقدار خون ریزی داره، دست و پاش سالمه، پس نگران چی هست؟ این فقط یک بیماری داره، خون ریزی داره. اگر چنین فکر کنیم بسیار احمقانه است، زیرا همین بیماری خونریزی کل وجودش رو متاثر ساخته، ضعیف شده، بیماره، روبه مرگ، نمیتونه درست زندگی کنه. و به عنوان یک مسیحی اگر شما نجات یافتید و خداوند رو یافتید، ممکنه شما یک ایراد داشته باشید. ممکنه یک ایراد در زندگی شما باشه که همه وجود شما رو متاثر می‌سازه و شما رو پایین می‌کشه. واقعا مثل این خونریزی زن دل شما رو سرد می‌کنه. و دقیقا وضعیت این زن درسی داره برای ما مسیحیان. شما عمرتون داره هدر میره، این خونریزی این زن، فرصت‌های معنوی رو دارید از دست میدید، شادی‌های معنوی داره این خونریزی از وجود شما میره، در شما نیست. ممکنه مشکل شما به عنوان یک مسیحی یک دیدگان پرشهوت باشه، چرا شما به اون تصاویر پورنوگرافی نگاه میکنید، تصاویری که روی اینترنت به فراوانی هست و اینه که زندگی معنوی شما رو خراب میکنه، و شاید شما دلتون پر از حرص و آزه، عاشق فلان چیز هستید و با خودتون میگید ای کاش فلان چیز رو داشتم، ای کاش ماشین من یه مقدار مدلش بالاتر میبود که همه ببینن، بتونن جلوه داشته باشم، همه بتونن بگن فلانی وضعش خوبه، موفقه. شاید شما قبل از اینکه مسیحی بشید به این تصاویر شهوانی نگاه میکردید و اکنون مسیحی شدید. اگر شیطان واقعا عاشق چیزی باشه، اینه که شما رو برگردونه به بردگی قبل از زمانی که مسیحی بشید، که دوباره برگردید به اون چشمه کثیف. ممکنه با خودتون بگید نه این ایرادی نداره، و یا اگر حرص و آز در دلتون باشه با خودتون میگید من میخوام جوری زندگی کنم که دیگران ببینن من در زندگیم فرد موفقی هستم و اینو باید نشون بدم در خونم، در وسائل زندگیم. این حرص و آز دوستان مراقبش باشه، و شاید شما گوشتون شریر باشه، به دنبال این هستید که شایعه بشنوید، و یا زبانتون شریره، یک ایراد ممکنه در شما باشید به عنوان یک مسیح، و یا اخلاقتون به سرعت عصبانی میشید، به سرعت کنترل خود از دست میدید، ممکنه فحش بدید، ممکنه عصبانی بشید، و این یک مشکل رو باش برخورد نمی کنید و قبولش می کنید و دیگران هم به شکلی باید اون رو تحمل کنند، و شما به عنوان یک مسیحی با این یک ایراد برخورد نمی کنید و این باعث میشه خداوند از شما استفاده نکنه. دوستان این فقط یک ایراده که شما ممکنه داشته باشید، و این عین این خونریزی که حیات معنوی رو در شما نابود میکنه. و ممکنه این شرارت در رفتار شما باشه، زمان و فرصتی که میدید به تفریحات و تعطیلات و به تماشای برنامه‌هایی که وقت شما رو هدر میده. یک ایراد ممکنه در بقیه موارد زندگی مثل مسیحی باشید، اما همون یک ایراد شما رو به زمین خواهد زد. آیه 27، چون خبر عیسی را شنید میان آن گروه از پیروان آمده ردای او را لمس نمود. دوستان اگر شما این ایراد رو دارید به عنوان یک مسیحی، برید نزد خداوند ما عیسی مسیح با ایمان و بگید خداوند ببین من چه کردم و چه میکنم، ببین چه بلایی دار بر سر خودم میارم و چه بلایی بر سر زندگی میارم، خداوند عیسی مسیح یاریم ده، یاریم ده تا این گناه رو نابود کنم، یاریم ده تا با اون بجنگم و نابودش کنم، خداوند ببخش، از من دیدار کن، قدرت رو تازه کن، به من فیض بده، نذار این دوباره روی بده و من رو به اسارت بکشه، و اعتماد کنید به خداوند عیسی مسیح که به شما یاری میده. اگر واقعا این رو بخواید، خداوند به شما یاری میده و بر اون گناه غلبه میکنید و گویی خداوند به شما میگه ای دخترم، ای پسرم، به سلامتی برو، دیگه اون گناه رو تکرار نکن، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامتی برو، از بلای خیش رستگار شو. این پیام برای ما مسیحیان نیست هست، و ما باید این کار انجام بدیم. دوستان عزیز، وقتی که گناه میکنیم اجازه ندید هیچ استثنایی نباشه، هر گناهی رو بهش اعتراف کنید، هر گناهی رو کنار بگذارید و از خداوند عیسی مسیح بخواهید تا به شما فیض بده تا اون رو نابود کنه. خداوند همیشه به اون دعایی که در عشق و زاری صورت میگیره پاسخ میده. برید نزد خداوند و با خودتون بگید اگر با ایمان او رو لمس کنم، درخواست یاری و فیض کنید، یوز ما با شفای این زن که خونریزی داشت تصور کردیم، نگاه کردیم و معنای او برای گمگشتگان چه است و معنای او برای نجات یافتگان چه.